صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز دوشنبه 25 آبان 1394 برابر با 16 نوامبر 2015 میلادی. اگه میخواین همین اول صبح از همه چیز و همه جا خبر بگیرین، ما براتون یه مجله 60 دقیقه داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بهروز کارونی.
با سلام به شما همراهان گرامی رادیو فردا. 10 فروند جنگنده بمب‌افکن فرانسوی یک شنبه شب شهر رقه مرکز گروه حکومت اسلامی در سوریه را بمباران کردند. این حمله 2 روز پس از حملات زنجیره‌ای گروه حکومت اسلامی به برخی از مناطق شهر پاریس صورت گرفت که تاکنون 132 کشته بر جای گذاشته است. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. در این میان پلیس فرانسه در جستجوی عبدالسلام صلاح، یک مظنون خطرناک احتمالی دیگر در ارتباط با حملات جمعه شب پاریس است. به گزارش خبرگزاری ها عبدالسلام صلاح متولد بروکسل پایتخت بلژیک است. در همین حال لوکزامبورگ روز یکشنبه اعلام کرد که وزیران کشور اتحادیه اروپا به منظور بررسی مسائل امنیتی ناشی از حملات مرگبار پاریس روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک تشکیل جلسه می‌دهند. از سوی وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه با اشاره به آنچه انفجارها در بیروت و پاریس نامید گفت، این انفجارها هشدار جدی به ما هم هست که باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی همچنین درباره بحث نفوذ دشمن که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است گفت، دشمن همواره در صدد نفوذ و به دنبال آن ضربه زدن به ایران بوده است، اما اکنون با توجه به شرایط جدید با این خطر بیشتر مواجهیم. مقام‌های ایران به طور معمول از آمریکا، اسرائیل و چند کشور دیگر به عنوان دشمن نام می‌برند. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 20 کانال تلگرام که به گفته او محتویات غیر اخلاقی داشتند مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی نیروی انتظامی همچنین از بازداشت بیش از 100 هکر در یک ماه گذشته خبر داد. بنابر گزارش‌های قبلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در روزهای گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کرده است. مقام‌های امنیتی ایران مدتی است که نظارت و کنترل بر پیام‌رسان‌های موبایلی را افزایش دادند. گزارش از ایران حاکی از بازداشت 15 تن از بهائیان در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد از سوی ماموران وزارت اطلاعات است. بر اساس این گزارش‌ها 6 تن در تهران، 6 تن در اصفهان و 4 تن در مشهد بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان صحبا فرنوش، نگار باقری، یاور حقیقت، نوید اقدسی، هلیا مشتاق، کیوان و پروین نیکاین، یگانه آگاهی، ارشیا روحانی، ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان هستند. علت بازداشت این گروه مشخص نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد اختلاس‌های میلیاردی در ایران را نتیجه گزینش نادرست افراد در دولت سابق دانست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی، وی با انتقاد از آنچه که خانه نشین کردن نیروهای اصیل انقلابی در سراسر ایران از سوی دولت احمدی نژاد خواند گفت، حتی استادان برجسته دانشگاه هم در امان نبودند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خواستار اصلاح مدیریت‌های ایران به دور از اغراض شخصی و انتقام و بر اساس مصالح نظام و منافع ملی شد. محمود احمدی نژاد و برخی از نزدیکان او از سوی مخالفان و برخی مقام‌های دولت حسن روحانی به ریخت و پاشت درآمدهای نفتی و فساد گسترده اقتصادی متهم شدند. و خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حدود 200 کارگر پیمانکاری فاز 13 عسلویه از روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان از خرداد سال جاری تاکنون دست به اعتصاب و تجمع زدند. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی بود که حدوداً 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها باز هم با ما خواهد بود و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. حمله جنگنده‌های فرانسوی به مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در شهر رقه سوریه و اثر این حمله بر نشست اقتصادی G20 در ترکیه و همچنین توافق‌های نشست وین. نگاهی به پیامدهای اقتصادی حمله‌های جمعه شب داعش در پاریس در گفتگوی اقتصادی روز. از هشدار وزیر اطلاعات در مورد حملات احتمالی داعش در ایران تا افزایش گشت‌های موسوم به گشت ارشاد در اصفهان و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. ایران و آمریکا در قاب ورزش، تیم کشتی آمریکا به ایران می‌آید و تیم ملی وزنه‌برداری ایران هم به آمریکا می‌رود. موسیقی میشنویم و پیام های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. جنگنده های فرانسوی بزرگترین عملیات خود را در سوریه علیه مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش دیروز انجام دادند. این حمله دو روز پس از حمله های داعش در پاریس که 132 کشته بر جای گذاشت انجام می شود. بنیامین صدر گزارش می دهد.
جنگنده بمب افکن های پیشرفته رافال و میراژ فرانسه عصر دیروز و تنها دو روز پس از حمله های خونبار جمعه شب پاریس نقاطی از خاک سوریه در شهر رقه را که در تصرف گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است بمباران کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه شامگاه جمعه در سخنرانی خود گفت که حمله های تروریستی در خاک فرانسه اعلام جنگ است و این کشور در وضعیت اضطراری قرار دارد. الکس وطنخواه تحلیلگر و کارشناس امنیت مقیم آمریکا میگوید که فرانسه ناگزیر به واکنش و پاسخی سریع به حمله های روز جمعه بود.
از نظر زاویه سیاسی برای آقای هلند و کشور فرانسه واجب بود که از خودشون واکنش نشون بدن. اینا نمیتونستن کاری نکنن. حتی اگر نمیخواستن باید از خودشون واکنش نشون میدادن. این حرف اوله. حالا اینکه این حملات در چارچوب یک سیاست جدید و یک پروسه‌ای که آخرش یک استراتژی جدید فرانسه است که میخواد کل داعش رو نابود کنه، خب جوابش ما امروز نداریم. چیزی که جدیده اینه که ما همچین حمله سنگینی در خاک اروپا نداشتیم و من فکر میکنم تمام کشورهای اروپا نه فقط فرانسه چشاشون باز شده و خاتم دادن به این جنگ داخلی سوریه امروز دیگه جدی شده و اروپایی حالا مجبور میشن که بین این دو دشمن انتخاب کنن. دشمن اولشون داعش و دشمن کوچکترشون هم دولت آقای اسد، ولی من فکر میکنم اروپایی حالا مجبور میشن اول داعش رو نابود کنن و بعد چه کاری با آقای اسد کنن داستان خودشو داره و بعدا دنبال اون خواهد رفت.
آنگونه که وزارت دفاع فرانسه اعلام کرده 10 جنگنده از 12 جنگنده فرانسوی مستقر در اردن و امارات متحده عربی دیروز رقه را به شدت بمباران کردند. این جنگنده ها عصر دیروز به طور همزمان یک ستاد فرماندهی و یک مقر آموزشی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را هدف قرار دادند. وزارت دفاع فرانسه گفته که این عملیات ویژه با هماهنگی نیروهای آمریکایی انجام شده است. عملیات روز یک شنبه بزرگترین عملیات فرانسه علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش از زمان آغاز عملیات هوایی این کشور در قالب ائتلاف بین المللی است. فرانسه از 5 مهر ماه به حمله های هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در سوریه پیوست. اما یا تنها بمباران هوایی می تواند اعضای ائتلاف علیه حکومت اسلامی یا همان داعش از جمله فرانسه را در دستیابی به هدف نهایی خود یاری کند. الکس وطنخواه، کارشناس امنیت:
کاملا این نمیتونه نابود بشه با فقط نیروی هوایی، ولی همین که ما در این چند روز اخیر در عراق دیدیم، میبینیم که نیروی هوایی غرب یک بازی خیلی کلیدی کرد که مثلا نیروهای زمینی کرد تونستن وارد غرب عراق و حتی به مرز سوریه در شهر سینجار برسونن خودشون. اینا نشون میده که نه، نیروی زمینی باید در بازی باشه و ما میدونیم که غربیا واقعا علاقه ندارن سربازای خودشونو دوباره به خاورمیانه بفرستن وقتی که نمیدونن این قضیه چند وقت ممکنه طول بکشه تمام بشه و چقدر باید سرمایه گذاری کنن اینا. ولی حتما نباید نیروهای غربی باشه. مسئله برمیگرده به این که شما بین این گروهای بومی که هستن با کدوم از این گروها میتونید همکاری کنید که اینا مثلا بشن نیروهای زمینی شما. ما میبینیم که مثلا کردهای عراق با آمریکایی‌ها خیلی تونستن خوب کار کنن و به نظر میرسه کردهای سوریه هم دارن بیشتر همکاری‌های خودشونو میکنن، شدن نیروهای زمینی آمریکا و آمریکا از هوا به اینا کمک میکنه و داعشو ضعیف میکنه که اینا بتونن در صحنه زمینی برنده بشن.
تا کنون بیش از 130 تن به دلیل حمله‌های خونبار جمعه شب در 6 نقطه پاریس جان خود را از دست دادند و بیش از 300 تن نیز زخمی هستند که حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در مورد حمله جنگنده‌های فرانسوی به مواضع گروه حکومت اسلامی در شهر رقه سوریه. به همین موضوع باز خواهیم گشت و گفتگوی تحلیلی داریم در همین مورد با جلیل روشندل، اما پیش از اون بپردازیم به پیام‌های تلفنی شما.
این ضایعه بزرگ را به ملت فرانسه و خانواده های اون عزیزان تسلیت میگم. امیدوارم این ضایعه بزرگ را به حساب مهاجرین نذارن. مهاجرین از خانه و کاشانه خودشون آواره شدن و بدبختن.
اون حمله به پاریس بسیار تأسف بار بود، واقعا وحشتناک بود برام. این جنگ جدید نیست، جنگی که صدها سال ایران خط مقدمشه. به روش مختلف با این حادثه، با این افراد، با این طرز تفکر جنگیده و الان که به اروپا رسیده تازه مزه این جنگ رو شما دارید میچشید.
اروپا و آمریکا باید بدونن که مادر ریشه اصلی تمام تروریست ها جمهوری اسلامی هست. گربه را بین که دم علم کرده، گوش ها تیز و پشت خم کرده، ششم خود تا به هم زنی بردن تا کله چخت داده ای خوردن که گفتن که مادرم تبتون راشون ندید که اینا بیان توی اروپا با شما دست دادن نمونی بکنن. اگر واقعا میخواد با تروریست مبارزه کنید باید با جمهوری اسلامی مبارزه کنید.
دو روز غم و غصه تمام وجود منو گرفته به خاطر جوانایی که در فرانسه و مردم به این روز افتادن. به تمام مردم فرانسه تسلیت میگم و به تمام مردم دنیا که از انسانیت بوی بردم تسلیت میگم. واقعا دو روزه که اصلا خواب فکر و خیالم خیلی ناراحته. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند.
من خواستم تسلیم بگم مردم فرانسه به خاطر کشتار این مسلمان ها. ببینید داعش عبارت از قیام مردم سنی عراق و سوریه علیه رژیم های شیعه سوریه و عراق، و این رژیم های سوریه و عراق توسط رژیم جمهوری اسلامی کنترل و حمایت و هدایت میشه. پس داعش در مقابل جمهوری اسلامی به غیر مستقیم قیام کرده.
به وجود اومدن داعش خیلی هم فرانسه و آمریکا بدشون نمیاد از این کار و بعد میگن ما مبارزه میخواییم بکنیم. خب ببینیم اینا دو تا روزگاه داعش در موسیل در رفح میگن ما پایتخت داریم، اونجا نماز جماعت برپا میکنن، شورا میگیرن، زندگی دارن میکنن. خب کجا میتونن اینا یاد بزنن؟ نمیخواستن این کارا بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
انفجارها و حمله های جمعه شب در پاریس دو نشست بین المللی را در وین، پایتخت اتریش و شهر آنتالیا در ترکیه تحت شعاع خود قرار داده. بیشتر بحث های این دو نشست در روزهای شنبه و یک شنبه درباره راه حل های مقابله با تروریسم و داعش بود. همچنین شب گذشته جنگنده های فرانسوی یکی از مهمترین مراکز فرماندهی و عملیاتی داعش در شهر رقه سوریه را بمباران کردند. برای بررسی این تحولات با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا همراه میشیم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، به نظرتون آیا حمله جنگنده های فرانسوی رو باید صرفا یه واکنش تلافی جویانه به بمبگذاری های پاریس تلقی کرد یا این آغاز یک سری عملیات نظامی جدید علیه داعشه؟
البته من نظرتون رو جلب میکنم به این که فرانسوا اولاند خودش گفته بود که این حرکت اعضای وابسته به داعش رو به عنوان اعلان جنگ تلقی میکنه و بنابراین میشه گفت که بله، در لحظه اول وقتی ما نگاه میکنیم این یک واکنش به بمبگذاری های پاریس هست، اما در مواقعی که تروریسم یک حرکت به اصطلاح تاکتیکی موقت داره، ضرورت داره که واکنش نسبت به اون خیلی سریع و بسیار شدیدتر صورت بگیره و به این دلیل این استش که علاوه بر این که این واکنش هست، این واکنش است به قصد نشون دادن دست بالا که دیگه حرکات تروریستی به اون سطح نتونه به زودی شکل بگیره و یا اینکه امکان توفیق داشته باشه. علاوه بر اون، من اینجا یک موضوع دیگری در همین 24 ساعت اخیر بسیاری از ناظرین مطرح کردن و اون اصطلاح رویکرد ناتو هست در مورد این قضیه، که اگر ما در چارچوب اون نگاه بکنیم دیگه حرکت فرانسه یک حرکت واکنشی نیست، بلکه حرکتی است که یک دستگاه امنیت بین‌المللی به نام ناتو ممکن هست اون رو در آینده خیلی نزدیکی به عنوان استراتژی مقابله با تروریسم در پیش بگیره، اگر اعضای ناتو تصمیم بگیرن که به صورت دست جمعی، چون به یکی از اعضایش در اروپا حمله شده، اونها بخوان واکنش نشون بدن.
آقای روشندل، بپردازیم به نشست جی 20 در آنتالیا. محل برگزاری نشست جی 20 چی میگذره و چطور میشه مباحث نشست سران قدرت‌های اقتصادی دنیا رو با بمباران شب گذشته در ارتباط دونست؟
خب قطعا همونطور که هم در شما در مقدمه اشاره کردید، قضیه بمبگذاری های جمعه شب تأثیر گذاشته به همه نشست های بین المللی که در مورد سوریه بوده و این نشست اقتصادی خیلی مهم که شامل 20 کشور اقتصادی مهم دنیا است. ولی از اونجایی که اقتصاد بدون امنیت در واقع تقریبا نمیتونه عمل بکنه، یعنی لازمه اقتصاد موفق جهانی این هستش که امنیت جهانی هم تامین بشه، وگرنه این مسئله 20 کشور دنیا نیست، بلکه بیش از 190 کشور دنیا هستن که از این ناامنی جهانی ضرر خواهند کرد. به هر حال جی 20 در روز اولش عمده بحثاش در مورد همین بوده و حتی با اینکه قرار نبود بین رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین ملاقاتی صورت بگیره، این ملاقات هم صورت گرفته، رئیس جمهور با رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان سعودی هم صحبت کردن و اینها همه نشون میده که جی 20 در حاشیه مسائل دراز مدت تر اقتصادی به اصل و اساس قضیه یعنی امنیت انعطاف بیشتری داره و میخواد مطمئن بشه که امنیت جهانی تأمین میشه.
آقای روشندل، با تعجب این که فرانسه در این حال برحال یکی از اعضای نشست وینه برای پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه، آیا میشه گفت این اقدام یعنی حمله جنگنده های فرانسوی به شهر رقه در سوریه و مواضع گروه داعش توافق های وین رو تقویت میکنه؟
در درجه اول به نظر میرسه که این اقدام بمباران که ظاهراً در عمدش این بوده که بتونن سلیم بن غالم فرانسوی عضو داعش رو در این بمباران بکشن، تا حدودی بشار اسد رو تقویت میکنه برای کوتاه مدت، به دلیل اینکه توجه رو به داعش منعطف میکنه و با برداشتن یکی از پایگاه‌های مهم داعشی در منطقه امکان دسترسی نیروهای دولتی رو به اون منطقه فراهم میکنه که مثلا پوان مثبتی است برای بشار اسد. اما در دراز مدت ما باید این رو توجه داشته باشیم به خاطر مخالفت هایی که عربستان و ترکیه با حضور بشار اسد در ادامه مسیر دارن. تا وقتی که اون قضیه حل نشه و نحوه جایگزین شدن بشار اسد یا انتخاباتی که قراره با مخالفینش شرکت بکنن درش مشخص نشه، این حرکت همچنان در جهت ادامه مسیر کنفرانس وین به حساب میاد، چون اون کنفرانس نهایتاً بایستی به یک چنین نتایجی یعنی حل و فصل قضیه سوریه و بعد توجه به داعشی ها رو آماده بکنه.
ممنونم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر علوم سیاسی و روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
روزنامه امروز خبرهای زیادی دارن، از هشدار وزیر اطلاعات در مورد احتمال حملات تروریستی در ایران تا برگزاری همزمان دادگاه سعید مرتضوی و بابک زنجانی و خبرهای دیگه. از مرور صفحه یک روزنامه شروع میکنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، با صفحه یک روزنامه ایران شروع کنیم.
روزنامه ایران امروز در تیتر یک خودش اظهارات آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی رو منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که به قهرمان نمایی متهم میلیاردر نفتی دولت معترض هست. عکس یک روزنامه ایران مربوط است به حوادث تروریستی در پاریس و این روزنامه خبر داده که تعقیب مظنونان وقایع پاریس در پایتخت‌های اروپا ادامه داره. روزنامه شرق در تیتر یک خودش هشدار جدی وزیر اطلاعات رو منعکس کرده و از قول محمود علوی نوشته که انفجارهای اخیر هشدار جدی به ما هم هست. البته این روزنامه اشاره کرده که وزیر خارجه عراق هم از احتمال حمله تروریستی داعش به ایران سخن گفته. عکسیه که این روزنامه مربوط است به برگزاری دو دادگاه اقتصادی که در یکی سعید مرتضوی محاکمه خواهد شد و در دیگری بابک زنجانی. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران عکسی که خودش رو اختصاص داده به حوادث پاریس و نوشته که غرب در وحشت پاریس غرق شد. تیتر یک این روزنامه هم هشدار مشاور اقتصادی آقای حسن روحانی درباره عمیق‌تر شدن شکاف اقتصادی در ایران هست. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش دادگاه مرتضوی زنجانی رو مورد توجه قرار داده، اما نوشته که مسعود نیلی مشاور اقتصادی آقای روحانی گفته که کاهش درآمد نفتی ایران در 60 سال گذشته بی سابقه بوده. روزنامه تعادل عکسی که خودش رو اختصاص داده به نشست گروه جی 20 در ترکیه که به نوشته روزنامه اقتصاد در آنتالیا زیر سایه ترور در پاریس قرار گرفته. و روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی خودش از رواج متادون بین فوتبالیست ها گزارش داده.
اما روزنامه رویش ملت از قول عباس رخچی نوشته که قرارداد خرید و فروش اورانیوم غنی شده آماده شده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه رویش ملت خبر داده که آقای عباس عراقچی به عنوان رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در وزارت امور خارجه ایران گفته که قرارداد خرید و فروش اورانیوم غنی شده آماده شده. ایشون اشاره کرده که بر اساس توافق برجام قرار است ایران اورانیوم غنی شده خودش رو در اختیار کشورهای دیگر قرار بده و در عوض اورانیوم طبیعی دریافت کنه. علاوه بر این ایشون گفته که سند بازطراحی راکتور عراق هم تا روز دوشنبه به امضای وزرای خارجه ایران و کشورهای پنج به علاوه یک خواهد رسید. روزنامه رویش ملت همچنین اظهارات آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رو هم منعکس کرده که ایشون گفته که ما مقدمات برچیدن سانتریفیوژ ها در نطنز رو هم آغاز کرد.
شهرام، روزنامه جوان در سرمقاله از بازداشت روزنامه نگاران به وسیله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دفاع کرده. دلایل این روزنامه برای دفاع از این اقدام چیه؟
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز سرمقالش رو آقای یدالله جوانی نوشته که در حال حاضر مشاور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران هست و پیشتر رئیس اداره سیاسی سپاه بود. ایشون اشاره کرده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به گفته به نوشته ایشون راه‌های نفوذ رو شناسایی کرده بود و به همین استناد شماری از روزنامه‌نگاران رو بازداشت و درباره این بازداشت‌ها هم اطلاعیه صادر کرده. اما آقای جوانی نوشته که مسئولان به جای اینکه از ما تقدیر کنند ما را مورد نکوهش قرار دادن و مقام‌های دولتی به ویژه اعتراض کردن به بازداشت روزنامه‌نگاران. ایشون گفته که بر اساس وظایف محوله به سپاه پاسداران، سپاه باید در سه حوزه امنیت، تهدید اقتصادی و همچنین تهدید ارزش‌ها وارد عمل بشه و بازداشت‌های اخیر به دلیل تهدید ارزش‌ها صورت گرفته.
و روزنامه آرمان از قول سخنگوی نیروی انتظامی از ممنوع الخدمات شدن خودروهای بدحجاب‌ها خبر داده. ماجرای این طرح چیه؟
اونطوری که روزنامه آلمان نوشته، آقای سعید منتظرالمهدی که سخنگوی نیروی انتظامی از روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرده که بعد از فرمان یا دستور فرمانده نیروی انتظامی درباره اینکه پلیس راهنمایی رانندگی هم میتونه با کسانی که در خودروهای خودشون حجاب اسلامی رو رعایت نمیکنن برخورد کنه، دست کم 2000 خودرو به دلیل به گفته ایشون کشف حجاب توقیف شده و به 10000 خودرو و راننده خودرو هم تذکر داده شده و این خودروها به گفته ایشون از این پس از خدمات معمولی که باید نیروی انتظامی یا نهادهای دیگر به اونها ارائه کنن محروم خواهد شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب نوبت خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور همراه میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد دوشنبتون به خیر و خوشی. اخبار ورزشی رو با مناسبات ورزشی ایران و آمریکا آغاز کنیم که تماس خیلی پررنگی وجود نداره بین ورزش دو کشور، اما قرار تیم کشتی تایتان مرکوری از آمریکا در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان به میزبانی ایران شرکت کنه. با ترکیب قدرتمندی هم به ایران میان، از جمله جک وارنر قهرمان المپیک لندن که در وزن 97 کیلوگرم برای تیم تایتان مرکوری به روی تشک خواهد رفت. متقابلا تیم ملی وزنه‌برداری ایران عازم رقابت‌های جهانی آمریکاست، مسابقاتی که اهمیت بسیار زیادی داره با توجه به اینکه گزینشی المپیک هم محسوب میشه. البته تعدادی از وزنه‌برداران شاخص ایران خصوصا بهداد سلیمی و سعید محمدپور به دلیل مصدومیت فرصت حضور در این مسابقات رو از دست دادن. مجید عسکری وزنه‌بردار سبک وزن، همچنین علی پاکیزه جم عضو کمیته فنی تا این لحظه نتونستند روادید سفر به آمریکا رو دریافت کنن. قرار عسکری امروز مجددا در ترکیه حضور پیدا بکنه برای اخذ روادید و سفر به آمریکا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان. علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس از به گفته او خیانت‌هایی صحبت کرده که هنگام عقد قرارداد مدیران پیشین این باشگاه با مانوئل ژوزه سرمربی پرتغالی پرسپولیس صورت گرفته. خب قرارداد ژوزه رو هم که آقای رویانیان منعقد کرد و او این روزها که بحث این که 3 تا قرارداد مختلف با ژوزه بسته شده صحبت کرده و گفته که مدیران بعدی باید به تعهداتی که باشگاه ایجاد کرده بود عمل می‌کردن، اما آقای طاهری گفته که در این زمینه خیانت‌هایی صورت گرفته که او قراره اونها رو افشا کنه. در اون مقطع زمانی باشگاه پرسپولیس به بازیکناش پول نداد و اتومبیل‌هایی رو در اختیار اونها قرار داد به جای مطالباتشون و همون هم درد شد در صورت هزینه های باشگاه پرسپولیس که این اتومبیل‌ها رو به بازیکن‌ها دادیم. اما حالا شرکتی که اون اتومبیل‌ها رو در اختیار باشگاه پرسپولیس گذاشته گفته که بسیاری از این اتومبیل‌ها حتی هنوز سندشون هم صادر نشده و باشگاه پرسپولیس هیچ پولی نداده و این اتومبیل‌ها بعد از حدود 2 سال هیچ پولی به این شرکت تعلق نگرفته و اونا شکایت کردن، خواستار اجرای تعهدات باشگاه پرسپولیس شدن. اما تیم فوتبال مجارستان با غلبه بر نروژ به مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا صعود کرد. مجارها در هر دو بازی رفت و برگشت نروژ رو شکست دادن. فوق‌العاده جالب صعود مجارستان، اونا از جام جهانی 1986 که حضور داشتن دیگه از صحنه فوتبال جهان و سطح اول فوتبال اروپا محو شدن، اما بازگشت درخشانی داشتن خصوصا دروازبانشون گابور کرالی که 39 سالشه و عجیبه در چنین سنی فوق العاده عالی ظاهر شده و او کسیه که در باشگاه هرتا برلین با علی دایی همبازی بود. خبر بعدی درباره شکسته شدن رکورد حضور تعداد تماشاگر برای تماشای مسابقات کشتی. این رکورد در آمریکا فرو ریخت در رقابت‌های دانشگاهی بین دانشگاه آیووا و اوکلاهوما. بیش از 42 هزار نفر به استادیوم اومدن تا این مسابقه رو ببینن، در شرایطی که رکوردهای قبلی به مسابقات جهانی 1957 در استانبول استادیوم مدحت پاشا و 1971 در صوفیا استادیوم واسیلفسکی تعلق داشت که حدود 40 هزار نفر رو پیدا کرده بودن، آمریکایی‌ها تونستن این رکورد رو بشکنن و کشتی میتونه چنین جمعیتی رو گرده هم بیاره، کاری که در یک مسابقه دانشگاهی در آمریکا اتفاق افتاد و با ساب گسترده‌ای هم در رسانه‌های ورزشی آمریکا و دیگر کشورها داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و همینطور نیمه اول برنامه رو، نیمه دوم رو کلید میزنیم با خلاصه خبرهای ایران و جهان همراه با بهروز کارونی.
با سلام دوباره. آمار کشته شدگان حملات جمعه شب پاریس به 132 تن افزایش یافت. پلیس فرانسه در جستجوی عبدالسلام صلاح یک مظنون خطرناک احتمالی دیگر در ارتباط با حملات جمعه شب پاریس است. وزیران کشور اتحادیه اروپا به منظور بررسی مسائل امنیتی ناشی از حملات مرگبار پاریس روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک تشکیل جلسه می‌دهند. وزیر اطلاعات می‌گوید انفجارهای بیروت و پاریس هشدار به ایران است. سخنگوی نیروی انتظامی ایران می‌گوید 20 کانال تلگرام که به گفته او محتویات غیر اخلاقی داشتند مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند. گزارش از ایران ها که از بازداشت 15 تن از بهائیان در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد از سوی ماموران وزارت اطلاعات است. وزیر خارجه جدید لهستان روز یکشنبه گفت صدها هزار پناهجوی سوری که به گفته او به داخل اروپا سرازیر شدند می توانند آموزش نظامی دیده و با تشکیل یک ارتش برای آزادی سوریه بجنگند. روز نخست نشست سران گروه 20 در آنتالیای ترکیه به بررسی بحران سوریه و مسئله پناهجویان اختصاص داشت. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در حاشیه نشست گروه جی 20 در ترکیه با یکدیگر گفتگو کردند. دادگاهی در بحرین 12 تن از شیعیان را به اتهام تشکیل گروهی تروریستی و حمله به پلیس با مواد منفجره به حبس ابد و خلع تابعیت محکوم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تخصیص مصلحت نظام با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد اختلاس‌های میلیاردی در ایران را نتیجه گزینش نادرست افراد در دولت سابق دانست. بعد خبرگزاری ایران گزارش داد که حدود 200 کارگر پیمانکاری فاز 13 اصلویه از روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان از خرداد سال جاری دست به اعتصاب و تجمع زدند. رضا جان
ممنونم. بهروز کارونی بود، خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم. اما در ادامه خبرها باید اشاره بکنم ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق همونطوری که بهروز هم در خبرها اشاره کرد روز شنبه 23 آبان گفت که سرویس اطلاعاتی کشورش به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده فرانسه، ایالات متحده و ایران در میان کشورهایی هستند که تروریست ها قصد دارن اونها رو هدف حملات تازه خودشون قرار بدن. در همین مورد پیامک هایی هم به دست ما رسیده. سعید نوشته با دخالت های ایران در عراق و سوریه اگر خدای ناکرده داعش به مملکت ما نفوذ کنه شاید اتفاقاتی تلختر از دوران جنگ خواهیم بود، چون داعش در عملیات تروریستی فقط مردم عادی رو تا الان هدف قرار داده و باز جان مردم ما به خطر میفته. دوست دیگری نوشته هدف داعش از بمبگذاری افزایش روحیه طرفدارانش با ایجاد تخریب در شهرهایی که مرکز خبری دنیا باشن که ایران همچنین گزینه ای نیست. امیر نوشته جالب داعش فقط 30 کیلومتر با اسرائیل فاصله داره اما یه گربه تو اسرائیل تا حالا هدف داعش قرار نگرفته. علی هم نوشته اگه داعش عقل تو سرش باشه طرف ایران هم نمیاد، چون میدونه تو ایران حتی یه ترقه هم منفجر کنه از فرداش ایران، عراق و سوریه رو شخ میزنه. نادیا هم گفته خدا اون روز رو نیاره، مردم و کودکان بیگناه، جنگ و خونریزی. دیدگاه های برخی از شنوندگان رادیو فردا بود. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، حمله شامگاه جمعه گروه خلافت اسلامی یا داعش در پاریس هنوز حرف اول رسانه‌های دنیا و موضوع بحث محافل سیاسی و بین‌المللی. درباره ابعاد سیاسی و اجتماعی این رویداد زیاد صحبت شده، اما پیامدهای این حمله بر اقتصاد و به خصوص اقتصاد فرانسه چی میتونه باشه؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از طریق سکایپ به ما پیوسته. آقای علوی، به نظر شما پیامدهای رشته حمله‌های جمعه شب پاریس چی میتونه باشه و چه خواهد بود؟
مهمترین نکته ای که بلافاصله با طرح این پرسش به ذهن متبادر میشه، هزینه های این چنین عملیاتی برای کشور فرانسه است. این سلسله هزینه های کوتاه مدت مستقیم بر چنین حملات تروریستی قابل تصور هست، مانند هزینه مربوط به از بین رفتن نیروی انسانی و هزینه های بازسازی تاسیسات و بیمه افراد و هزینه عرضه خدمات درمانی و غیره، که این هزینه ها البته گسترده هستند و بخصوص هزینه از بین رفتن نیروی انسانی و رنج و درد انسان ها و صدمه به خانواده ها که قابل ارزیابی به پول هم نیست. اما هزینه های میان مدت و بلند مدتی هم وجود داره که میبایست در کل هزینه ها در نظر گرفته بشه.
به جز این هزینه هایی که شما بهشون اشاره کردین، چه هزینه های دیگه ای رو حمله های گروه خلافت اسلامی در پاریس میتونه به دنبال داشته باشه؟
از زیر ساخت های نرم صنعت گردشگری فرانسه که بزرگترین کشور جذب کننده توریست و گردشگر هم به شمار میاد، اطمینان و اعتماد مصرف کنندگان و در اینجا توریست هاست. طبیعی است که گردشگران با این حملات تروریستی دست کم در میان مدت دیگه اعتماد و اطمینان سابق رو به محیط گردشگری این کشور نخواهند داشت و احساس ریسک مسافرت به این کشور بالا رفته و بالا خواهد رفت و این دارای هزینه‌های قابل توجهی است برای این کشور و طبیعتاً بر صنعت گردشگری و صنایع وابسته به اون که زیاد هم هستند تأثیر زیادی خواهد گذاشت. البته پیامدهای منفی این حملات تروریستی به این خلاصه نمیشه، چون تغییر و افزایش تدابیر امنیتی و اقدامات نظامی، افزایش حق بیمه ها در مجموع در بلند مدت هزینه زا هستند و بر اقتصادی، بر رشد اقتصادی در سطح خرد و بنگاه ها و در سطح کلان ملی تأثیر منفی خواهند گذاشت.
آقای علوی، بازارهای مالی چه واکنشی به نظرتون به حمله ها و کشتار در پاریس خواهند داشت؟
طی روزهای گذشته بازارهای مالی اروپایی تعطیل بود و فعلا اطلاعاتی از واکنش بازارها نسبت به حمله تروریستی در اختیار نداریم. اما با کاهش احساس امنیت و اطمینان طبیعیه که سرمایه از بخش ریسک پذیر به بخش مطمئن‌تر منتقل خواهد شد. بنابراین اگر در نخستین روز هفته قیمت سهام در بازارهای سهام‌های اروپایی کاهش پیدا بکنه، شگفت‌آور نخواهد بود. انتظار نمیره البته که این کاهش دوام داشته باشه و در بلند مدت البته خونسا خواهد شد.
ممنونم از شما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما علیزاده.
اما برای اونایی که میخوان بدونن چه تئاترهای تازه‌ای در تهران روی صحنه رفته و یا چه نمایشگاه‌های تازه‌ای شروع به کار کردن، دو تئاتر و یک نمایشگاه جدید رو معرفی میکنیم. از نمایش برنارد مردست شروع کنیم که در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته و از روابط پیچیده انسانی حرف میزنه. درباره این نمایش بشنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکوهی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوهی،
نمایش برنارد مردست را علی سرابی کارگردانی میکنه. داستانی است که پیچیدگی های روابط انسانی رو چنان که شما گفتین روایت میکنه. شایع هست که، یا حالا این در این بسان نمایشنامه بر اساس این شایعه نوشته شده، که در زمان جنگ جهانی دوم کشورهای اشغال شده میخواستن که روحیه اسرای خودشون رو بالا ببرن، کشورهایی که در جنگ شکست خورده بودن، مثلا فرانسه یا بلژیک و اینا، و اینها خب سربازانشون اسیر شده بودن، در اردوگاه بودن و اینا میخواستن که روحیه این اسرا رو بالا ببرن تا روحیه‌شون در هم شکسته نشه. بنابراین به زنان جوان، کسانی که البته داوطلب بودن، گفته بودن که نامه‌های پر از احساس بنویسن به این سربازان زندانی تا اونا روحیه به دست بیارن. برخی از زنان که مثلا داوطلبانه این کار رو میکردن. حالا داستان بر اساس این هستش که یک سربازی به نام برنارد که اسیر است در یک اردوگاه، با از طریق همین نامه ها با زنی به نام هلن آشنا میشه و عاشق و دلشیفته او میشه و این دوتا همدیگر دوست دارن. این عشق انگیزه ای میشه که او همراه با دوست خودش جاک از اردوگاه فرار بکنه و برن به اون شهری که هلن اونجا زندگی میکنه. اما برنارد در مسیر به اصطلاح دوباره به دست نازی ها میفته، سربازان آلمان نازی میفته و کشته میشه. جاک میره به سوی هلن و اول خودش رو برنارد معرفی میکنه و بعد پیچیدگی های روابط انسانی بر مبنای این رابطه شکل میگیره.
نمایشی هم با عنوان برف نیمه مرداد به صحنه رفته، اسم عجیبی هم داره، برف اون هم در نیمه مرداد که گرمترین ماه ساله. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایش امیررضا طلاتیان نوشته و عاطفه تهرانی کارگردانی میکنه، در سالن ارغنون به صحنه رفته. نام دومی هم داره که عنوانش از مرثیه‌ای برای قابیل. میدونیم که قابیل بر اساس روایت تورات یا عهد عتیق اون کسی بود که دو تا پسر آدم بود، قابیل و هابیل. بعد قابیل هابیل رو کشت و در واقع اولین قاتلی بود که در بر اساس مثلا تاریخ مقدس دینی در بین بشریت پیدا شد. به هر حال یک تئاتر کار تجربی هستش. یک مردی است که هنوز در مثلا در کودکی خود، از کودکی خودش و از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی خودش جدا نشده و چنان است که این در فرم این خاطرات رو با خودش میاره. در اون دوره با برادرش رابطه خوبی نداشتن و اتفاقاتی افتاده که مثلا این اتفاقات این مرد رو آزار میده و او خودش و برادرش رو مقصر میدونه، گاهی خودش رو مقصر میدونه و گاهی برادرش رو. اون اتفاقات بعد در زمستان رخ دادند، وقتی که برف همه جا رو فرا گرفته بود. اما داستان نمایش در مرداد در تابستان میگذره، بنابراین در واقع اون سرمایی که در زمستان هست همیشه حتی در نیمه مرداد با این مرد هست و نمیتونه خودش رو از چنگ گذشته نجات بده.
خب بریم سراغ نمایشگاه. نمایشگاهی با عنوان آخرین دقایق آغاز به کار کرده، همش هم باقی نوشته شده. توی این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
عکس‌های هلیا رضایی در گالری هپتا. این عکس‌ها استیج فوتوگرافی هستند، یعنی اینکه به جای اینکه مثل عکاسی معمول از یک صحنه عکس گرفته باشند، در واقع صحنه سازی شدن، حتی از بازیگران دعوت شده که در صحنه حضور پیدا بکنند. در واقع میتونیم بگیم عکس‌های صحنه پردازی شده. اما این عکس‌هایی که در این نمایشگاه ارائه شده واقعیت تلخی بیان می‌کنند. زنانی که همسرانشون حالا به دلیل جنگ یا به دلیل اعدام شدن از دست دادن و با خاطره اونا زندگی می‌کنند. 12 عکسی که در این نمایشگاه ارائه شده نشان دهنده 12 فصل سال هستند و در واقع عکس‌ها حسرت رو بیان می‌کنند. حسرت آنکه کاش خودش در قاب بود، نه یادش. حسرتی که در حسرت از دست رفتن رابطه‌های عاشقانه و انسانی.
ممنونم از شما فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
چرخی بزنیم در شهرهای مختلف ایران با نگاهی به روزنامه‌های محلی و ببینیم چه خبر در دیگر شهرهای ایران. شهرام رفیع‌زاده دوباره از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از مرور صفحه یک روزنامه‌های خراسان رضوی، باختر و عصر مردم شروع کنیم.
روزنامه خراسان رضوی امروز در تیتر یک خودش از افزایش 47% تعداد بیکاران در این استان طی چند ماه گذشته، یعنی 6 ماه نخست سال جاری گزارش داده. عکس یک روزنامه خراسان رضوی مربوط است به سهامداران پدیده شاندیز که در مقابل دادستانی مشهد سفره خالی پهن کردند و دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. روزنامه باختر که در کرمانشاه منتشر میشه امروز در یک در تیتر اصلی خودش گزارشی داره درباره پالایشگاه آناهیتا که از مدت‌ها پیش ساخت اون در کرمانشاه آغاز شده اما تاکنون راه اندازی نشده و این موضوع رو سرگردانی پالایشگاه آناهیتا در قبال بدقولی سرمایه‌گذاران توصیف کرده. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره اینکه 300 کرمانشاهی در انتظار پیوند کلیه هستند. روزنامه عصر مردم در شیراز هم عکسیه که خودش رو به مراسم تشییع پیکر احمد نجابت، نماینده سابق مجلس شورای اصلاحی و چهره‌های اصولگرای شیراز اختصاص داده که ایشون دو روز پیش در گذشت و روز گذشته هم در شیراز به خاک سپرده شد.
روزنامه سیستان و بلوچستان از بازداشت قائم مقام منطقه آزاد چابهار خبر داده. اتهامات این مقام محلی چی اعلام شده؟
به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان، این مقام دولتی یعنی قائم مقام منطقه آزاد چابهار به اتهام اختلاس و زمینخواری بازداشت شده. مقام‌های دادگستری استان سیستان و بلوچستان دست کم اتهامات ایشون رو چنین اعلام کردن. البته ایشون به تنهایی بازداشت نشده، 5 نفر دیگر هم به همراه این مقام محلی در سیستان و بلوچستان بازداشت شده. اما جزئیات بیشتری درباره نحوه زمینخواری و نوع اختلاسی که ایشون انجام داده و بهش تام شده منتشر نشد.
روزنامه گیلان امروز از توهین به سخنگوی دولت در رشت و واکنش‌ها به این توهین گزارش داده. ماجرای این توهین چیه؟
روزنامه گیلان امروز در این گزارش اشاره کرده که چند روز پیش در مراسمی که در مهدیه رشت برگزار شده، آقای سعید قاسمی که از فرماندهان سپاه پاسداران هست، یه سخنانی آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی دولت آقای روحانی رو که از چهره‌های سیاسی استان گیلان هم هست مورد حمله و اهانت قرار داده. حالا به نوشته روزنامه گیلان امروز، شماری از چهره‌های سیاسی، ورزشی و اجتماعی در استان گیلان واکنش نشون دادن و نسبت این موضوع اعتراض کردن.
بریم به اصفهان. روزنامه اصفهان زیبا از افزایش گشت‌های موسوم به امنیت اخلاقی یا ارشاد در اصفهان خبر داده. چه دلایلی برای افزایش این گشت‌ها عنوان شده؟
آقای آقاخانی که فرمانده نیروی انتظامی اصفهان هست، به نوشته روزنامه اصفهان زیبا گفته که شمار گشت‌های ارشاد در کلان شهر اصفهان 50% بیشتر شده. ایشون گفته که هدف ما برخورد با بدحجابی و حفظ عفاف و حجاب هست و به همین دلیل نیروی انتظامی تعداد گشت‌ها رو زیاد کرده. در این حال ایشون گفته که از این پس حمله سگ با خودرو هم در اصفهان ممنوع شده.
روزنامه شهرآرا از افزایش 8% مقرری بگیران بیکاری در 7 ماه نخست سال جاری در این استان گزارش داده. آمارها در این باره چی میگن؟
بله، به نوشته روزنامه شهرآرا، آقای محمود احمدی که مدیر کل اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی هست، گفته بر اساس آخرین شاخص‌های استان، جمعیتی که بیمه بیکاری می‌گیرند در 7 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته 8% بیشتر شده. ایشون گفته دست کم 12254 نفر مقرری بیکاری می‌گیرند در حال حاضر، که اغلب این شهروندان که مقرری می‌گیرند در ماه‌های گذشته شغل‌های خودشون رو از دست دادن.
روزنامه ساقی از انتظار طولانی بیماران نیازمند پیوند کلیه در تبریز گزارش داده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه ساقی در این گزارش اشاره کرده که در حال حاضر شهر تبریز دست کم 943 بیمار دیالیزی داره که نیازمنده، که 500 تن از این بیماران نیازمند پیوند کلیه هستند. اما این روزنامه اشاره کرده که اهدای کلیه در استان آذربایجان شرقی با دشواری‌های همراه است و به همین دلیل انتظار این بیماران بسیار طولانی است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و رسیدیم به بخش موسیقی، با بردی افشین همراه میشیم.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها، امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز، یا مروری میکنم بر اتفاق های جالب توجهی که در سال های دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج.
Alright. 41 سال پیش 16 نوامبر سال 1974 میلادی این آهنگ در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ ها در ایالات متحده آمریکا قرار داشت. آهنگی به اسم Whatever Gets You Through The Night یا هر اون چه که بهت کمک میکنه که شب رو سر کنی. این اثری است از جان لنن، هنرمند پر آوازه انگلیسی که در اجرای این اثر او رو التون جان همراهی کرده که او هم هنرمندی است سرشناس و برجسته. آقای التون جان ساز پیانو رو در اجرای این اثر نواخته. التون جان پس از این همکاری از جان لنون خواسته بود اگر این آهنگ تبدیل بشه به شماره 1 در آمریکا، جان لنون باید حتما با او اجرای زنده رو برگزار کنه. و اتفاقا جان لنون از بنیانگذاران گروه منحل شده و اسطوره‌ی بیتلز به عهدش به التون جان وفا کرد و در یک کنسرت همراه او به روی صحنه رفت و سه آهنگ رو اجرا کرد. سال پیش در چنین روزی 16 نوامبر سال 1985 این اثر آهنگی به اسم A Good Heart یا قلبی پاک در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگ‌های هفته در بریتانیا قرار داشت. این اثر است از فرگال شارکی. آقای فرگال شارکی هنرمندی است حالا 57 ساله، خواننده است اهل ایرلند شمالی. او نامش رو در جوانی در ابتدای دهه 80 میلادی با گروه پانک راک آندرتونز مطرح کرده بود، اما او در میانه‌های دهه 80 این گروه رو ترک کرد و رو به فعالیت‌های انفرادیش آورد و در فضای کاملا متفاوت و بیشتر نزدیک به موسیقی پاپ موسیقی رو تجربه کرد. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. And Mary Kate, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Chris Job and Kennedy. And at a time of invitation, you can't take it. Caviar, cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, Kennedy. 9 سال پیش در چنین روزی 16 نوامبر سال 2006 میلادی اعلام شد آلبومی موسوم به Greatest Hits از گروه کوین در طول تاریخ پرفروشترین آلبوم در بریتانیا بوده. اون زمان شرکت نشر اطلاعات و جداول رسمی فروش آثار شنیداری در کشور بریتانیا Charts Company اعلام کرده بود آلبوم Greatest Hits از گروه کوین با نرخ فروشی بیش از 5 میلیون و 400 هزار نسخه و بالاتر از اثری، چون آلبوم سارجن پپرز از گروه بیتلز در صدر جدول پرفروشترین آلبوم تاریخ در این کشور قرار گرفته. البته از همون زمان تا به حال در طی این 9 سال همچنان ترتیب این جدول در صدرش تکون نخورده و آلبوم Greatest Hits کوئین همچنان پرفروشترین آلبوم تاریخ در بریتانیا است و تنها نرخ فروشش حالا از 6 میلیون نسخه هم فراتر رفته. Greatest Hits از گروه کوئین مجموعه است منتخب از تک آهنگ‌های پرفروش از این گروه راک بریتانیایی. البته مجموعه است از آثاری که در دهه 70 میلادی تا ابتدای دهه 80 منتشر شدند. از جمله در این مجموعه آهنگ معروف کیلر کوئین وجود داره، اثری که متعلق به سال 1974 میلادی. در آخر یادی میکنم از دایانا کرال. او امروز 51 ساله میشه. خانم کرال خواننده و پیانیستی است اهل کانادا. او یکی از موفق ترین چهره های موسیقی جاز حداقل از نظر تجاری محسوب میشه. هنرمندی که نامش برای بیش از 2 دهه است که مطرحه. او در طی این سالها با چهره های برجسته بسیاری همکاری کرده و جوایز معتبر بین المللی متعددی رو برده، از جمله 5 جایزه گرامی، و از آثارش تا به حال 15 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده. ما با هم به آهنگی با اجرای او گوش میدیم، آهنگی به اسم When I Look In Your Eyes، یا وقتی به چشمانت نگاه میکنم، اثری با اجرای دایانا کرال. It's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, sentimental alibi. But I adore you. So strong for you. Why go on stalling? I am falling. Our love is calling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are beat of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. A little window of it, still we can try to make a go of it. We might have been in for each other to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Thank you.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش. خدا نگهدار. Thank you.